أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبحث ما قبل التعطيل در شرط سوم از شرایط وجوب زکات بود، بعد از اون که درباره شرط اول که بلوغ بود، شرط دوم که عقل بود بحث کردیم، و در شرط دوم که شرط عقل بود گفتیم یشترطو ان یکون، اون کسی که نصاب در مالش حاصل می شود، ان یکون عاقلا در تمام مدت حول، و کفایت نمی کند که در بعضی از مدت حول عاقل باشد. بحث ما در شرط سوم بود که شرط حریت بود، یعنی بر مال عبد هم زکات تعلق نمی گیرد. گفتیم در اینجا دو بحث داریم. بحث اول در اصل این که عبد مالک می شود یا نمی شود، در اصل ملکیت عبد بحث میکنیم. در بحث دوم ما که متفرع بر بحث اول است، در این باره بحث میکنیم که حالا که عبد مالک است، آیا در مالش زکات واجب میشود یا نمیشود. فعلا بحثمون در مسئله اولا بود. گفتیم ظاهرا مشهور اصحاب، مشهور فقهای امامیه بر این است که عبد از اساس مالک نمی شود. من اینجا کلمات بعضی از اکابر فقها رو بحث کردیم، فرمایش شیخ رو مطرح کردیم، فرمایش ابن البراج رو در مهذب مطرح کردیم، فرمایش علامه هلی رو در ارشاد، و همچنین کلام صاحب جواهر رو هم که ظاهرش این بود که ادعای اجماع هم شده از به این مسئله مطرح کردیم. گفتیم اما ادله ای که برای این مطلب اقامه شده است رو باید بحث کنیم. دلیل اول گفتیم اجماع است، که گفتیم چنین اجماعی اولا محرز نیست، دوم بر پرده ثبوت چنین اجماعی، این اجماع یا مدرکی است یا محتمل المدرکیه، ولذا قابل استناد نیست. دلیل دوم دلیل اصل بود. در دلیل اصل گفتیم اصلی که اینجا بهش تمسک میشه اصل استصحابه. گفتیم دو بیان برای این استصحاب بیان شده. یه بیانی است که خب بعضی از محققین ما این بیان رو آورده اند، و اون بیان استصحاب عدم حدوث ملک است. یعنی اگه شک کنیم در این که آیا عبد مالک میشود یا مالک نمیشود، اگر سبب ملکی برای او حاصل شد، شک کردیم که آیا این سبب ملک مؤثر در ملکیت عبد است یا نه، استصحاب عدم ملکیت میکنه. گفتیم این استصحاب، استصحاب در شبهه موضوعیه است، ما بحثمون در شبهه حکمیه است، ولذا این استصحاب هم خارج از محل بحث، هم چون در شبهه موضوعیه است و شبهه موضوعیه مسبب از شبهه حکمیه است، یعنی شک ما در موضوع اینجا مسبب از شک در حکم است. اگر استصحاب حکمی داشته باشیم، اون استصحاب باید بحث میشه. ولذا گفتیم اگر بناس به اصل تمسک بشود، قاعدتا باید به اصل عدم تشریع ملکیت برای عبد تمسک بشه. این شک میکنیم در شرع آیا برای عبد شارع ملکیتی رو مقرر کرده است یا نه، این دیگه شبهه حکمیه اصل بحث ماست که آیا چنین حکمی رو شارع دارد یا ندارد. اینجا استصحاب عدم تشریع، استصحاب عدم جعل چنین حکمی از سوی شارع میتوان کرد که این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است، و استصحاب در شبهه حکمیه مقدم بر استصحاب در شبهه موضوعی است، چون اصل سببی است. علی ای حال بر این اصل هم، بر استدلال بحث هم ما ایراد وارد کردیم. گفتیم این چنین اصلی به وسیله ادله عامه داله بر ملکیت به اسبابها، این اصل مورود است به اصطلاح، یعنی ادله عامه داله برای این که مثلا فرض کنید که احل الله البیع، یا مثلا فرض کنید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که داله برای این که تجارت عن تراض موجب چیه؟ موجب جواز اکل مال است، یعنی موجب ثبوت ملکیت می شود. تو این دلیل عام بینکم لا تأکل اموالکم بینکم همه مسلمین رو شامل، بلکه همه ناس رو شامل میشه. ما که گفتیم که احکام شرعی اصلا مختص به مسلمین نیست، کلا شامل همه ناس، همه مردم میشن، شامل کفار هم میشن، مگر اینکه دلیل خاص بر استثناء یا بر تخصیص وارد میشه. به هر حال خب این دلیل دلیل عام و سوال ادله عامه ای که داره بر تملک به سببی از اسباب هستند، این ادله عامه هست. وقتی دلیل بود، شک به وسیله این دلیل منتفی میشه، دلیل شک رو از بین میبره. الان نحو الورود، نه الان نحو الحکومه، حتی این اصلا شک رو منتفی میکند، شک رو حقیقتا منتفی میکند، نه به الحکومه. لذا وارد بر استصحاب خواهد شد، یا بگید وارد بر دلیل استصحاب میشود، و لذا از که این استصحاب هم اینجا قابل تمسک نیست. دلیل سومی که به اون تمسک شده بود آیات قرآنی بود، آیات کتاب عزیز. گفتیم به دو آیه عمدتا تمسک شده، یک آیه کریمه سوره نحل است که میفرماید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. گفتیم تقریب استدلال به این آیه برای نفی مالکیت عبد یا نفی ملکیت عبد این است می شود در اینجا فرمود عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. خب این لا یقدر نفی قدرت از عبد، نفی قدرت تکوینی که نیست، چون خب طبیعی است که العبد یقدر على کثیر من الاشیاء، عبد مثل بقیه انسان ها، بلکه شاید عبد خیلی از عبد قوی تر هم هستن از انسان های معمولی، یعنی از انسان غیر عبد زهران. حالا این لا یقدر، لا یقدر تکوینی که نیست، پس باید لا یقدر تشریعی باشه. این لا یقدر رو تشریعا، لا یقدر تشریعا نیست، پس مالک نیست، چون مالک یقدر به تشریع علی تصرف فی المال، اونی که قدرت تشریعی در تصرف در مال داره کی؟ مالکه. غیر مالک قدرت تشریعی بر تصرف در مال نداره. پس اینجا که میگه لا یقدر، مراد نفی قدرت تشریعی است، و نفی قدرت تشریعی به معنی نفی مالکیت. و شاهد بر این که اینجا مراد نفی قدرت تشریعی هم هست و نفی قدرت تکوینی است، چون بعد میفهمد که و من رزقناه رزقا، در مقابله با او، در مقابله با عبد مملوکی، من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهلا. رزقناه یعنی خب یعنی ملکناه دیگه، ملکناه چون تملیکش کردیم، لذا ينفق منه سرا و جهلا. میفهمد این مساوی اونی است، هل یستویان؟ عبدی که لا یملکو، این لا یقدر علی شیء، و اون کسی که یقدر علی التصرف به شیء، ملکناه و رزقناه. پس این مقابله هم قرینه دیگری می شود در این که مراد از قدرت، قدرت تشریعی است، و مراد از قدرت تشریعی هم مالکیت. و آیه می فهمد که لا یقدر علی شیء. گفتیم این استدلال درست نیست، استدلال بیاده غلط، این استدلال قطعا، چون این آیه که میگه لا یقدر على شیء، قدرت تشریعی بر تصرف در مال رو میگه، قدرت بر تصرف رو، نفی قدرت تصرف در مال میکنه، نه نفی قدرت، نه نفی مالکیت تکوینی. مالکیت تکوینی رو که نفی نمیکنه، میگه عبدا مملوکا لا یقدر، قدرت تشریعی یعنی جواز تصرف. این منافات ندارد با این که عبد مالک باشد اما جواز تصرفش مقید باشد به چی؟ به اذن مالک. لا یقدر علی شیء استقلالا. پس این آیه ازش استفاده نمیشد عدم ملکیت عب مطلقا، بلکه عدم جواز تصرف در مال ازش استفاده میشه و این منافات با ملکیت عبد ندارد. اتفاقا مقابله با من رزقناه منه رزقا و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه هم معید همین است که مراد از لایق دل لایق دل تصرفه، چون میفهمد فهو ينفق منه سرا و جهرا، اشاره به تصرف داره، اشاره به انفاق داره. این عبد لایق دل رو چون لا یمکنه ان ينفق متاشا، این یمکنه ان ينفق متاشا، پس مقابله معید این است که مراد از این لاقدر لاقدر تکوینی نیست، لاقدر تشریعی، ولی لاقدر تشریعی لاقدر در تصرفه نه در اصل مالکیت. این آیه اول. آیه دومی که بهش تمسو شده، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. می فرماید که مثالی از خود شما برای شما زده می شود برای اثبات اینکه خدای متعال مالک تمام امور است، بیده الامر بیده الملک. چرا بیده الملک؟ چون او مالک شماست. شما خود چجوری میتونید؟ خیلی این بحث مهمی ها در بحث فقه سیاسی، این هم اصلا بهش اشاره نکردیم ظاهرا در بحث فقه سیاسی، که در این آیه بالخصوص یک تشبیه و تمثیل بسیار دقیقی است. می فرماید شما چجور برای خودتون حق مالکیت، این حق فرمان روایی قائل میشید، حق ملکیت، حق سلطنت قائل میشید، در حالی که شما اختیاردار خودتون نیستید. میگه شما با اذن خودتون به این دنیا آمدید، میگه با اختیار خودتون آمدید تو این دنیا، با اختیار خودتون که نیامدید، خواستن که بیایید و آمدید. از این دنیا که بخواید برید با اختیار خودتون میرید یا نه میبرن شما. تو این دنیا که زندگی میکنید این حوادث دنیا، میگه شما مالک این حوادث دنیا هست، این همه اتفاق تو دنیا اتفاقات شامل خود شما هم میشه، میگه شما مالکش هستید، مالک اینا که نیستید، کسی دیگه مالکه، پس کسی دیگه مالک شما هست، مالک اختیار شما هست. خب آیا بردگانی که شما دارید، حالا در اون دورانی که بردگی بوده مملوک بوده، شما خودتون رو با مملکتون قیاس میکنید؟ هل لکم من مملکت من ایمان و مملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقنا، در اون چه شما مالک اون هستید آیا مملوک های شما شریک شما هستند در اون چه مالکید؟ شما چطور خدای متعال رو میخواید بید خودتون رو شریک خدا قرار بدن اون چه خدا مالک آن است؟ خدا مالک شماست، خدا مالک این جهان است، خدا مالک این جامعه است. شما میدید خودتون رو شریک خدا قرار بدید، شما خودتون میاد چی می صاحب اختیار جامعه میدنید، به خودتون حق تصرف در جامعه میدید، خودتون رو فرمان روا قرار میدید. هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء، آیا شما خودتون با مملوکین خودتون در مالکیت ملکی که شما دارید آیا یکسان می‌دانید؟ یکسان نیستن. خب این مضمون اولی آیه ازش استفاده می‌کنیم. این که می‌گوید مملوکین شما شرکا فی ما رزقناکم نیستند. ما رزقناکم چیه؟ ما رزقناکم همین اشیایی است که متعلق ملکیت جامعه بشر، ملکیت مردم قرار می‌گیرد. همینا ما رزقناکمه، محصولات کشاورزی، محصول صنعتی، هر چی که تو این دنیا قابل چیه؟ قابل تملک. اینا ما رزقناکمه. میگه که مملوکان شما در این ما رزقناکم با شما شریکن نیستن. شریکن یعنی شریک نیستن یعنی چی؟ یعنی شما که مالکید اونا در مالکیت شریک شما نیستن، پس برای مالک نیستن. این هم تقریب استدلال بینایی. این رو هم ما جواب دادیم که اولا اینجا میفهمد که هل لکم من مالکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، یعنی در اون چه شما مالکید اونها مالک نیستند. خیلی خوب، شریک نیستند. ما که نگفتیم مملوک شریک مالکش میخواد بشه در اون چه که مالک شریکه، نه در اون چه خود عبد ملک پیدا میکنه، در اون چه خود عبد مالک میشه. بعد دست در این است که آیا خود عبد مالک میشود یا نمیشود. اگر عبد مالک شد به وسیله عملی که میکند، به وسیله کاری که میکند، اگر قائل به مالکیت عبد شدیم، اینکه شریک مالک دار در ما یملک المالک که نشده. این اول. در حالی که آیه میفرد هل لکم من مملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم این فی ما ملکناکم، شما رو تملک بخشیده این، در اون چه شما مالک آن هستید مملوکین شما شریک شما نیستند. ما این رو بحث نمی کنیم، ما نمی هم ادعا کنیم که مملوک شریک با مالک هست در اون چه مالک در اختیار داد از انبار. این یک. حالا بر فرضی هم حالا این بگید که بله، حالا این شرکای پی ما رزقناکم، مثلا بگید ما رزقناکم، مقصود از ما رزقناکم این نیست یعنی ما ملکناکم، ما رزقناکم یعنی کل اون چه رزقنا جامعه، رزقنا المجتمع البشری، در کل اون چه رزق جامعه بشر است، یعنی در اون چه یملک به وسیلت الانسان، به واسطه الانسان. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکای فی ما رزقنا، کیو فی ما رزقنا بشر، فی ما رزقنا الانسان، که مراد از این چی میشه؟ کل ما یمکن ان یتملک، میگه اونها شریک شما در این مایه تملک نیستن. پس یعنی منی مالک نیست، شما مالک میشید اونها مالک نمیشن. اگر اینطوری گفتیم این در جواب ایرادی که ما اول میگرفتیم، اینجا جواب دیگری میدهیم و آن این است که ظهور آیه در نفی شرکت ارضی است نه در نفی شرکت طولی. فمن هل لکم اما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء. این که میگوید فانتم فیه سواء یعنی مشارکت ارضی باشه. هر بید ما رزقناکم یعنی کل ما یملک، کل ما رزقه الله لعباده، میگه اونها شریک شما نیستند. شریک شما نیستن، شریک در عرض شما نیستن. در عرض شما یعنی اون چرا که شما مالک بشید اونم بیاد در عرض شما مالک بشی. ما این گونه ملکیت رو نمیخوایم برای عبد قائل بشیم. ما اگر برای عبد قائل هستیم به ملکیت، قائل به ملکیت طولی هست، یعنی معبد مالک میشه ولی چون عبد خودش مملوک مولاشه، العبد و ما بیده انه ما یملکهو لمولا، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عبد مالکه، میتونه بخره، میتونه بفروشه، متا به اذن مولا میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه معامله کنه. پس عبد مالک میشه، متا ملکیت طولیه. ما یه همچه ملکیت طولی برای انسان کلن قائلی نسبت به خدای متعال، و این بحثیست که در اقتصادم بحث مهمیه. ما در مباحث اقتصادی گفتیم یه مشکلی که مکتب‌های اقتصادی غیر الهی، مکتب‌های اقتصادی غیر اسلامی دارن این است که خب این اموال عمومی ملک کیه؟ اراضی مواد ملک کیست؟ این زمین‌های خالی ملک کیست؟ جنگل‌ها ملک کیست؟ چشمه‌ها ملک کیست؟ دریاها ملک کیست؟ نهرها مثل ملک کیست؟ فضا مال کیست؟ مال این مردم هن؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل مردم مالک هن؟ یا دولت مالکه؟ خب به چه دلیل دولت مالک؟ تنها دلیلی که میتونه مکتبای غیر الهی ها، تنها دلیلی که میتونن بیارن این است که خب اینا تسلط دارن در این انبار، چون سلطه دارن در این انبار، چون دست گذاشتن در این انبار، لذا مالک هن. خب اگر این ملاک مالکیت باشه، خب هر غاصبی باید مالک بشه. اگر ملاک حقانیت در ملکیت تسلط بشه، یعنی زور، قدرت، سلطه پیدا کردن، خب بنابراین هر کسی تجاوز کرد بر دیگری و با قدرت خودش توانست مال دیگر رو به دست بیارد، باید مالک شرعی، مالک قانونی میشه. چون گفتید ملاک مالکیت چیه؟ سلطه داشتنه. بسم الله با عباد این روز کنیم بزن به فرق بیار، این معلوم میشه که ملکیت چجوریه. اما ما چه میگیم در اقتصاد اسلام؟ ما میگیم حالا این بحثیست که در جای خود بیاد که هر کسی چیزی رو آفرید، چیزی رو ایجاد کرد، مالک اوست، چون نتیجه اوست، نتیجه کار اوست. خب آفریننده این اموال عمومی کیست؟ خدای متعال، او مالک. بعد میاد این ملکیت رو اختیارش به کی میده؟ به دولت اسلامی میده، یعنی به رسول میده. فرمود قول الانفال کان الانفال، قول الانفال لله و الرسول. این به رسول، و رسول یعنی چی؟ یعنی مقام حاکمیت و فرمان روایی. همین اختیار میره برای امام، امام مالکه بل چی؟ بل خلافت عن الله، بل تفیق من الله. دولت میشه مالک، بله دولت میشه مالک، چون این اختیار خدا بهش داده. خدا که چی؟ که آفرنده اینه. اما شمایی که میخواید بگید که خدا قبول ندارید، به چه دلیل میخواید مالک این چیزا بشید؟ و لذا ما میگیم که اصلا کفار مالک نیستن ملکشون. این حرف مهمی، این حرف، حرف مبنا داره، مگر اون چیزهایی که خدا در شرع تجویز کرده باشد که اول غیر مسلمان مالک بر اون شه، اونجایی که حالا دلیل داریم. والا اونجایی که کسی از سوی خدا اذن به مالکیت پیدا نکند، مالک نخواهد شد. ولذا خدا مالکیت طولی دارد. خدا مالک است وقتی اذن به احیاء میدهد. این نکته ایست که ما گفته ایم و در فقه همین را اثبات کرد که وقتی اذن به احیاء میده و میگد من احیاء ارضا فهی الله، یعنی اگر کسی احیاء کرد این مال اوست، مال او میشه بله، اما از ملک خدا خارج نمیشه. علی نحو الملکیت الطولیه. ولذا هر وقت خدا خواست میتونه بگیره، بله هر وقت خدا خواست. این که حالا اگر فرض کنید که کسی در دولت اسلامی ارتباط خدمت شما مالکیت او حالا به ضرر جامعه اسلامی بود، مالکیت داشت، آیا میتونه شارع دولت نفی ملکیت کنه؟ میتونه بکنه. این بحثیست که بین ما و بین شورای نگهبان در مجمع تشخیص بود، هنوزم هست. یعنی چه حرفی که دولت نمیتونه سلب مالکیت کنه؟ بله دولت میتونه سلب مالکیت کنه، اونتا هم ملاک داره، معیار داره، ضابطه داره، نمیتونه بیا. اگر واقعا مصلحت جامعه اقتضا کرد سلب مالکیت، سلب مالکیت میکنه خیلی هم به آسانی، هیچ مشکلی در این نیست، چون دولت از پیش از طرف خدا او مالک است، اصلا مالکیت طولی خدایی در اختیار است. خب بگذاریم از این، حالا رسیدیم به روایات. پس معلوم شد ما در آیات دلیلی که بتواند اثبات کند نفی ملکیت عبد را نداریم، و اگر داشته باشیم، اگر هم داشته باشیم، نفی ملکیت ارضی می کند، نه ملکه نفی ملکیت دولی. و اما روایات که انشاءالله بسه فردایی ماست انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد.